راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم امشب چهارشنبه شب 24 خرداد ماه سال 1402 با ویژه برنامه انرژی اتمی خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فرهاد دهنوی تهیه کننده، محمد خاتونی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری این گفتگو به مدت 55 دقیقه به اتفاق همراهان و کارشناسان خبره حاضر در استودیو این برنامه رو به طور زنده از استودیوی رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای دکتر علی سامانی، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. آقای دکتر سامانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. و جناب آقای دکتر بهروزی، رئیس پژوهشکده رکتور و ایمنی هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. آقای دکتر بهروزی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو ما رو همراه هستید. ویژه برنامه انرژی اتمی، کاربردها و عملکردهای این مهم در بسیاری از حوزه‌ها که با زندگی ما تنیده هست. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر بهروزی آغاز کنم. آقای دکتر، در رابطه با انرژی اتمی با هم صحبت کنید، ما رو آشنا کنید با این انرژی.
بله، انرژی هسته‌ای در واقع بهره گیری از فرایندهای هسته‌ای برای تولید انرژی از هسته اتم هست.
بله.
این فرایندها در یک دسته‌بندی کلی شامل شکافت، همجوشی و واپاشی هسته‌ای.
بله.
در شکافت هسته‌ای با برخورد نوترون با هسته‌های سنگین مثل اورانیوم شکافت هسته‌ای اتفاق می‌افته و در نتیجه اون هسته اتم سنگین شکافته میشه به هسته های جدید.
بله.
در کنار تولید این هسته های جدید که به اونها پاره‌های شکافت میگیم، تعدادی نوترون و مقدار قابل توجهی انرژی تولید میشه.
بله.
در هر شکافت هسته‌ای که عنصر هدفش اورانیوم 235 باشه، حدود 200 مگا الکترون ولت انرژی آزاد میشه.
بله.
و تعدادی نوترون که فرایند شکافت رو به صورت زنجیره‌ای در داخل اورانیوم ادامه میدن و این فرایند در داخل محفظه به نام رآکتور اتمی.
بله.
اتفاق میفته و کنترل اون یک فرایند بسیار پیچیده و حساس است. در رآکتورهای قدرت از این انرژی برای تولید الکتریسیته استفاده میشه. بله. و در رآکتورهای تحقیقاتی از نوترون ها برای تولید، در واقع به عنوان یک منبع نوترون برای تولید انرژی ها از نوع دیگه استفاده میشه که در حیطه کاربرد پرتوها محسوب میشه. همچنین از پاره های شکافتی که در هسته سنگین تولید میشه در داخل رآکتور میتونیم کاربردهای متنوعی مشتمل بر کاربردهای صنعتی و پزشکی داشته باشه.
آقای دکتر بهروز، این مسائل خیلی پیچیده و علمی و سخت شد، یه جوری که آقای دکتر من هم متوجه بشم. خیلی پیچیده شد این تعریف.
من اگه بخوام مثالی عرض کنم از این واکنش شکاف هسته‌ای، میتونم بگم که از 1 کیلوگرم، برای شنوندگان شاید ملموس‌تر باشه، از 1 کیلوگرم اورانیوم 235 حدود 40,000 کیلووات ساعت الکتریسیته تولید میشه که معادل 10 تن زغال سنگ یا معادل 50,000 گالن نفت هست.
الان خیلی آسان‌تر شد انرژی اتمی رو
برای مردم
شد. آقای دکتر سامانی از ایشون هم به هر حال جویا بشیم. آقای دکتر، شما در رابطه با انرژی اتمی صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که وقتی صحبت از انرژی اتمی میشه، همه ذهنیت ها میره به سمت انرژی و خب به هر حال تولید برق. نکته ای که وجود داره، انرژی اتمی خیلی کاربردهای گسترده‌ای داره، یعنی بهتره بله. که شاید ما حالا علاوه بر توضیحاتی که آقای دکتر بهروزی دادن بله. در خصوص بحث کاربرد و در حوزه انرژی و انرژی که از شکاف تولید میشه، ما بیشتر به این نکته اشاره بکنیم بله. که در حوزه کاربرد پرتوها، کاربرد به طور کلی انرژی اتمی بله. در حوزه های مختلفی که در زندگی مردم هست خیلی گسترده هست، در حوزه سلامت، در حوزه صنعت، در حوزه محیط زیست
بله.
و خیلی موارد میتونه انرژی هسته‌ای نقش بازی بکنه که فکر میکنم که شاید بعضی هاشو حالا همه ماها باهاش آشنا باشیم، همه بله. شنوندگان شما با بخشایش آشنا باشن، ولی این نیاز به تبیین بیشتر داره، همونطوری که حالا به هر حال این روزها رو هم میشنویم از صدا و سیما، شاید برنامه‌های زیادی این روزها پخش میشه در حوزه این که ما باید در بخش کاربرد پرتوها در زندگی مردم بیشتر اینو ملموس کنن ببینن مردم در زندگیشون چه نقشی داره. و حالا من اگر که فرصت باشه بیشتر موضوعاتی که در حوزه‌های مختلف هست به هر حال در مثالای عرض بکنم. در حوزه سلامت میتونیم به رادیو داروها اشاره بکنیم، رادیو داروهای تشخیصی و درمانی که در زندگی مردم خیلی نقش مهمی دارن در
حاله.
تشخیص بیماری‌های سرطانی، انواع بیماری‌های سرطانی و درمان اونها. وقتی که بیماری صعب العلاج روش‌های مرسوم جواب نمیده، روش‌های هسته‌ای و تولید رادیو داروها میاد به کمک
بله.
پزشکان هسته‌ای برای درمان بسیاری از بیماری‌ها. خدمت شما عرض کنم در حوزه سلام، در صنعت، در کاربرد پرتوها باز میتونه نقش بله. زیادی داشته باشه. در محیط زیست همینطور استفاده از شتاب دهنده های الکترون میتونه نقش زیادی در به طور مثال در
بله.
تصفیه پساب‌های صنعتی بله. و فاضلاب‌های صنعتی داشته باشه. و در بخش کشاورزی، در بخش کشاورزی به طور ویژه ما خیلی نقش عمده‌ای میتونیم داشته باشیم در کنترل آفات و حشرات
بله.
برای کاهش به هر حال ضرر و زیان محصولات باغی و کشاورزی.
پس یقینا تو امنیت غذایی ما هم خیلی موثره.
دقیقاً همینطوره.
بله.
یعنی بحثی که هست علاوه بر این که به هر حال امنیت غذایی رو تضمین میکنه، موضوعی که بحث تامین غذا، خب میدونین شما آقای دکتر که خیلی نقش مهمی داره، این که ما بتونیم یک منبع پایداری داشته باشیم
بله.
یک منبعی که
بله.
بتونه برای ما انبارمانی محصولات افزایش بده. با استفاده بله. از پرتو فراوری میشه طول عمر انبارمانی بله. محصولات کشاورزی را هم افزایش داد.
سپاسگزارم. همراهان گرامی، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع انرژی اتمی. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات شما رو در رابطه با برنامه بشنویم. آقای دکتر بهروزی، بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای خیلی مؤثر بود و آبرو بخش کشور این موضوع رو به حال ایشون فرمودن. در این رابطه بیشتر صحبت کنیم.
بله، همونطوری که در رسانه ها پخش شد، مقام معظم رهبری در مورد حس خودباوری که
بله.
انرژی هسته‌ای میتونه به کشورمون
بله.
تزریق بکنه فرمایشات ارزنده و ارزشمندی داشتن در ادامه بازدیدی که از دستاوردهای سازمان داشتن.
بله.
در این حیطه من میتونم عرض کنم خدمت شما که در سالهای گذشته صنعت انرژی هسته‌ای با اتکاب جوانانی که در این حوزه خودباوری بالایی دارن تونستن دستاوردهای بزرگی رو کسب کنند که در حوزه های مختلفی
بله.
در حوزه انرژی، در حوزه سلامت، در حوزه پزشکی و در حوزه کشاورزی دستاوردهای زیادی کسب شده. در فرمایشات مقام معظم رهبری میتونیم اشاره بکنیم به کاربردهایی از راکتورها یا نیروگاه هسته‌ای که یکی از اونها آبشیرین کن بود.
بله.
اگر تمایل دارید من در مورد آبشیرین کن به عنوان یکی از
بله.
فرمایشات آقا اشاره داشته باشم.
و تأثیر شرکت‌های دانش بنیان هم در این رابطه بفرمایید ممنونتون میشم، چون خیلی از صاحبان صنایع و صاحبان بازار و همچنین علاقمندایی که به هر حال تو حوزه شرکت‌های دانش بنیان پژوهشکده و اندیشکده هستن با ما ارتباط گیری کردن، پیامک دادن که شرکت‌های دانش بنیان چقدر تو این موضوع نقش آفرینی دارن. حالا نظر آقای دکتر سامانی رو هم در ادامه خواهیم شنید. خواهش می‌کنم آقای دکتر بهروزی بفرمایید.
ببینید با توجه به شرایطی که کشورمون داره، یکی از کاربردهای انرژی هسته‌ای میتونه همونطوری که عرض کردم در حوزه‌های مختلفی هستش که کمتر به برخی از اونها پرداخته شده بله. وظیفه ما هست به فرمایشات ایشون که بخشی از اونها رو بازتر کنیم برای مردم. یکی از اونها آبشیرون هست، آبشیرون کن هستش.
بله.
این در اقلیم کشور ما به خاطر شرایطی که داریم که گرم و خشک، منطقه گرم و خشک محسوب میشه،
بله.
کاهش بارندگی ها یک چالشی در حوزه تامین آب ایجاد شده.
بله.
کشورهای حوزه خلیج فارس از آب خلیج فارس دارن استفاده میکنن و از آبشیرون کن هایی که دارن برای در واقع تامین بخشی از نیاز کشورشون از این روش استفاده میکنن. در کشور ما نیروگاه بوشهر رو داریم در سواحل خلیج فارس و برنامه‌ریزی بزرگی
بله.
انجام شده که در سواحل سیستان و بلوچستان و هرمزگان هم نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم. سال گذشته یک نیروگاه هسته‌ای ما در بوشهر برنامه‌ریزی شد، داره مجهز میشه که به آب شیرین کن
بله.
مجهز بشه که 70,000 متر مکعب آب در روز میتونه تامین کنه. نیروگاه‌های جدید میتونن این ظرفیت رو بسیار افزایش بدن. آب شیرین کن به طور کلی اگر بخوام در مورد صحبت کنم، روشش به این صورت هست که نمک رو از آب باید حذف کنه
بله.
که نیاز به انرژی داره و نیاز به حرارت داره. هر دوی اینها در بله. نیروگاه هسته‌ای وجود دارن و میتونن به روش‌های حرارت و روش‌های تامین انرژی این اتفاق رو رقم بزنن و جزء روش‌هایی هست و جزء مسیرهایی هست که دنیا روش داره سرمایه گذاری.
ما الان تو چه مسیری هستیم؟
اولین آب شیرین کن در نیروگاه بوشهر شهریور سال 1401 شروع شد عملیاتش
بله.
و در حال تکمیل هستش و همونطور که عرض کردم 70,000 متر مکعب و میتونه تا 105,000 متر مکعب در روز
بله.
آب شیرین تولید کنه برای منطقه بوشهر.
سپاسگزارم آقای دکتر سامانی. در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان، اینکه چقدر سهم دارن در انرژی اتمی، ما از شما بشنویم.
اجازه بدید من قبل از اینکه این سوال جواب بدم یه اشاره بکنم به تاکید مقام معظم رهبری در این موضوع. در دیداری که ایشون بیاناتی داشتن اشاره تاکید کردن به این موضوع بر توسعه تجاری سازی محصولات و خدمات هسته‌ای. توی بیانات ایشون بود که به هر حال به همکارای ما و به مسئولین سازمان انرژی اتمی تاکید کردن بر ادامه این موضوع. در همین راستا بد نیست من خدمت شما عرض کنم، خب ما سالهای گذشته فعالیت‌های مختلفی با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف
بله.
کاریمون داشتیم در بخش‌های مختلف و حالا در بر اساس تاکید مقام معظم رهبری ما فعالیت‌های جدیدی هم شروع کردیم. بد نیست که اشاره بکنم همین دیروز توافقنامه‌ای امضا شد
بله.
به امضای ریاست محترم سازمان و معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری در حوزه افزایش بر اساس منویات مقام معظم رهبری در راستای توسعه تجاری سازی محصولات و خدمات هسته‌ای. اشاره باید بکنم که تو بخش به طور خاص در بخش کاربرد پرتوها در حوزه سلامت و صنعت فعالیت‌های مختلفی میتونه بخش‌های مختلف خصوصی وارد بشن در حوزه هایی که شرکت هایی که میتونن در این حوزه حالا به هر حال بخش هایی که به نوعی میتونه در زندگی مردم نقش بازی بکنه. به طور خاص من عرض بکنم در حوزه پرتو فراوری، در حوزه محصولات کشاورزی، اینا مواردی هست که به هر حال خود مردم باید هم لمس بکنن که نیاز دارن به این موضوع و هم وارد بشن و بخش شرکت‌های دانش‌بنیان ما استقبال می‌کنیم در این زمینه. و خدمت شما عرض بکنم که ذیل اون توافقنامه که عرض کردم امضا شده، ما شروع کردیم به موضوعاتی که در آینده بیشتر خواهیم شنید در مورد بحث‌های به نوعی فنچالش که قرار از طریق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری موضوعات مطرح بشه برای فراخوان‌های موضوعاتی که مسئله محور هستن، بیان در شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت بکنن برای حل این موضوعات.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند و همیشگی رادیو گفتگو، خدمت شما هستیم با ویژه برنامه انرژی اتمی شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان. همکارانم در این بخش آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست. یقینا نظرات شما ارزشمند هست و در ارتقاء سطح کیفی برنامه‌مون مطمئنن مؤثر خواهد بود. از دانشجویان پیامک ارسال کردن آقای دکتر بهروزی، از اون پیامک‌های سخت که یقینا شما باید پاسخ بدین، در رابطه با راکتورهای کوچک سوال کردن. این راکتورهای کوچک چی هست آقای دکتر؟ ما الان تو چه وضعیتی هستیم؟
بله، راکتورهای کوچک چند سالی هست که به ادبیات نیروگاه ها و تولید الکتریسیته وارد شده. در حوزه راکتورهای هسته‌ای اگه بخوایم صحبت کنیم، میتونیم بگیم از سال 2000 این واژه وارد شد و به راکتورهایی که توان اونها کمتر از 300 مگاوات الکتریک هست، راکتورهای کوچک مقیاس ماژولار گفته میشه. بله. که در لفظ انگلیسی به اونها SMR گفته میشه.
بله،
در حال حاضر در دنیا داره روی این موضوع کار میشه و حدود 70 تکنولوژی مختلف از نوع راکتورهای SMR در 17 کشور پیشرفته دنیا در دست پیگیری هستش. این راکتورها هنوز به مرحله بهره برداری و راه اندازی نرسیدن، ولی میتونیم بگیم 4 تا از این راکتورها در کشور روسیه و کشور چین در دست در واقع مراحل ساخت نهاییش هستن.
بله.
و به نظر میاد که در 1-2 سال آینده به بهره برداری برسن. کاربری های خیلی ویژه‌ای دارن راکتورهای کوچک مقیاس SMR که در کنار تولید الکتریسیته میتونن به عنوان آبشیرین کن استفاده بشن. بله. برای تولید حرارت از اونها استفاده بشه و همچنین برای تولید هیدروژن به خاطر نوع تکنولوژی که در برخی از اونها فهمت. که دماهای خیلی بالا رو تامین میکنه وجود دارن. از مزایای اونها هم این هستش که برای نقاط دور افتاده، برای جزیره ها، برای جاهایی که با توان کم میتونیم انرژی رو تامین میکنیم، به عنوان شبکه های، به عنوان در واقع واحد های پراکنده تولید انرژی میشه ازشون استفاده کرد. به نظر میاد آینده انرژی هسته‌ای به سمت راکتورهای کوچک مقیاس بشه. از ایمنی بسیار فهمت. بالایی برخوردار هستن و به همین دلیل، به دلیل اینکه کاربری هاشون بسیار ساده هست و در کارخونه سازنده ساخته میشن، در مدت زمان کوتاه‌تری در محل بهره برداری قابل نصب هستند، میتونه نوید بخش اتفاقات خوب و بهتری در صنعت هسته‌ای باشه و به اون سمت در حال حرکت هست. در کشور ما فعلا حرکت در حد مطالعات، انتخاب تکنولوژی ها، بررسی و شناخت این موضوعات بوده. تحقیقات خوبی در کشور انجام شده. در سطح سازمان انرژی اتمی تکنولوژی ها کاملا شناخته شدن در کشور.
بله.
مسیر انتخاب تکنولوژی مناسب پیش رفته شده، تعدادی پروژه انجام شده و به امید خدا در سالهای آتی خبرهای بیشتری در این حوزه از انرژی اتمی خواهیم شنید در مورد به این مسئله.
من سپاسگزارم از توضیحاتتون. سوال دیگری مطرح شده که آیا ما در رابطه با انرژی سند ملی نظامنامه‌ای داریم یا نه؟ آقای دکتر سامانی از شما بشنویم.
خواهش میکنم. آقای دکتر جبلی، باید خدمت شما عرض کنم که در حوزه انرژی هسته‌ای فروردین سال گذشته سند راهبردی سازمان انرژی اتمی توسط ریاست محترم جمهوری رونمایی شد. این سند به نوعی سندی هست که ملاک عمل تمام فعالیت‌های سازمانه، از حالا بخش‌های مختلف انرژی، کاربرد پرتوها، تحقیق و توسعه، همه موارد، حالا بخش‌های مختلفی داره، منابع انسانی که به نوعی حالا چه نقشه راه ماست. بله. در تمام فعالیت‌ها ما در همین راستا، حالا من با توجه به مسئولیتی که به عهده دارم، باز ذیل این سندی که در حوزه پژوهش هست، سند جامعه پژوهش در فناوری هسته‌ای باز همینطور تدوین شد به دستور ریاست محترم سازمان و عملاً تمام نیازها و بخش‌های مختلف صنعت که نیاز به تحقیقات دارن در داخل این صنعت وجود داره، تمام فعالیت‌هایی که پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای باید در به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی این فعالیت رو انجام بدن ذیل این صنعت فعالیت می‌کنن. و عملاً من عرض کردم بحث نیازهایی که هست، حالا یه بخشش که توسط مجموعه‌های خود ما تامین میشه، بخشایش هم ما آمادگی داریم که با همکاری دانشگاه و همکاری شرکت‌های دانشبنیان پیش ببریم. و تو خب شما حتما می‌دونید که مجموعه سازمان انرژی اتمی یک مجموعه بزرگی هست، متشکل از معاونت‌های مختلف و حوزه‌های شرکت‌هایی که در حوزه‌های مختلف وابسته به سازمان فعالیت دارن، به طور خاص در حوزه سلامت، در حوزه شرکت توسعه کاربرد پرتو داریم، در حوزه‌های تولید رادیو داروها، شرکت پارسوب، که اینا همشون ذیل همون سند راهبردی که عرض کردم فعالیت‌هاشون رو ادامه میدن.
سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، با برنامه علمی با موضوع ویژه برنامه انرژی اتمی خدمت شما هستیم. چهارشنبه شب 24 خرداد ماه سال 1402 از استودیوی رادیو گفتگو به اتفاق کارشناسان حاضر در استودیو خدمت شما عزیزان هستیم و در رابطه با موضوع انرژی اتمی، کارکردها و عملکردهای این مهم گفتگو میکنیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. این شماره برای تهران و شهرستان ها هست. شنوندگان عزیز و گرامی میتونن با این شماره تماس بگیرن و نظرات و پیشنهادات و انتقادهای خودشون رو در رابطه با برنامه با همکاران عزیزم در روابط عمومی در میون بگذارن. یقینا نظراتشون ارزشمند هست، کارساز هست و انشالله ما میتونیم در برنامه‌های بعدی برای ارتقای کیفی برنامه‌مون از نظرات شما بهره‌مند بشیم. آقای دکتر بهروزی، ما الان در زمینه نیروگاه‌های هسته‌ای تو کشور وضعیتمون چطوره و در رتبه بندی در دنیا تو چه جایگاهی هستیم؟
اجازه میخوام در شروع این موضوع یه اشاره به وضعیت تولید برق در جهان داشته باشم.
بله.
در دنیا الان الکتریسیته حدود 60% از زغال سنگ و گاز در واقع به عنوان منبع تامین تولید میشه، 16% از انرژی آبی، 10% از انرژی هسته‌ای و کمتر از 10% از انرژی‌های تجدیدپذیر و حدود 2% تا 3% هم از نفت تامین میشه. در شرایط کنونی جوامع بین‌المللی که شرایط در واقع اقلیمی رو و محیط زیست رو در اولویت قرار دادن و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها رو برای در واقع دستیابی به کربن صفر توی برنامه‌های بین‌المللی می‌بینیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای، به نظر میاد جایگزین کردن روش‌های تولید با زغال سنگ و گاز که آلاینده محیط زیست هستند، اگرچه استقبال باید بشه که از طریق انرژی تجدیدپذیر این اتفاق بیفته، ولی به نظر نمیاد که این عملی باشه. و در گزارشاتی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ذکر شده، تا سال 2050 میزان تولید انرژی هسته‌ای در سبد انرژی دنیا باید دو برابر بشه. میتونم بگم در حال حاضر حدود 410 راکتور هسته‌ای در 31 کشور جهان در حال کار هستند و تعداد زیادی شاید بالغ بر 50 راکتور دیگه در حال ساخت هستند کشورها. برخلاف این که در بخشی از کشورهای اروپایی میشنویم که راکتورهاشون رو خاموش میکنن مثل آلمان، بخشهای دیگه ای از دنیا در حال رشد و افزایش راکتورهای هسته‌ای هستند. میتونم در این خصوص آماری خدمت شنوندگان عرض کنم. آمریکا حدود 92 راکتور هسته‌ای داره و فرانسه حدود 56 راکتور هسته‌ای، چین حدود 50 بیشتر از 50 راکتور و روسیه نزدیک به 40 راکتور اتمی داره. کشورهای دیگه هم هستن که در این آمار جا دارن. اگه بخوایم از نظر درصد تولید در سبد انرژی هسته‌ای در هر کشور صحبت کنیم، فرانسه با 70% بالاترین درصد استفاده از انرژی هسته‌ای رو داره. کشورهایی مثل مجارستان و بلژیک و چند کشور دیگه حدود 50% از انرژیشون رو از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنن. کشور آلمان که به دلایل محیط زیستی اعلام کرده انرژیش رو تعطیل میکنه، انرژی هسته‌ای رو، میتونیم بگیم که حدود سالانه حدود 644 میلیون تن دی اکسید کربن داره وارد فضای مشترک بین‌المللی میکنه و در این مقام در این زمینه در مقام هفتم قرار گرفت و میتونیم بگیم در واقع فشارهای خاص بین المللی، خاص سیاسی، شاید این فشارها رو به کشور آلمان وارد کرده. ولی روند در دنیا به سمت افزایش انرژی هسته‌ای و همونطوری که عرض کردم پیش بینی آژانس بین المللی انرژی اتمی دو برابر شدن ظرف چند سال آینده تا 2050 هست در سبد انرژی اتمی. در مورد کشورمون اگه بخوایم بگیم، در حال حاضر یک نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو داریم که با توان 1000 مگاوات الکتریکی در حال کار هست. این نیروگاه بخوایم مقایسه داشته باشیم در حوزه محیط زیست چه مزایایی برای کشور داشته، میتونیم بگیم حدود 7 میلیون تن گاز آلاینده کمتر در سال داره به کشور وارد میشه. یعنی اگر از طریق زغال سنگ یا گازهای طبیعی قرار بود این انرژی 1000 مگاوات تامین بشه، این مقدار گاز آلاینده وارد در واقع فضا میشد. همینطور میتونیم در مورد کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در کشور اشاره کنیم که حدود 90 میلیون بشکه نفت خام یا حدود 15000 میلیون متر مکعب گاز طبیعی رو صرفه‌جویی کرده نیروگاه بوشهر. علاوه بر اون، برنامه‌ای که در سند چشم‌انداز 1420 سازمان انرژی اتمی ترسیم شده، حدود 10000 مگاوات برق هسته‌ای برنامه‌ریزی شده و مکانیابی شده که اینها در سواحل جنوبی کشور، در استان‌های هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان، خود بوشهر واحدهای 2 و 3 بهش اضافه خواهد شد و در استان گلستان مکانیابی شدن طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که 20000 مگاوات رو طبق توصیه‌های قبلی سفارش فرمودن، گمان می‌کنم که در سال جدید برنامه در واقع افق توسعه نیروگاه هسته‌ای در کشور هم در واقع جهت‌دهیش به سمت 20000 مگاوات برق هسته‌ای باشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر بهروزی، رئیس پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. ویژه برنامه انرژی اتمی را از استدیوی رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم. ساعت 21:27 چهارشنبه شب 24 خرداد ماه سال 1402. آقای دکتر سامانی، با توجه به شعار سال مهار تورم و رشد تولید، همچنین منویات مقام معظم رهبری در رابطه با جهاد تبیین، شما به عنوان معاون پژوهشی یقینا با تولیدات علمی سر و کار دارید. خب خیلی از دانشجویان هم پیامک دادن، سوال کردن که ما الان در رابطه با انرژی اتمی و ابعاد مختلف انرژی اتمی وضعیتمون در سکوهای بین المللی به چه صورت هست؟ تولیدات علمیمون در این رابطه تو چه کمیت و کیفیتی هست؟ از شما میشنویم.
خواهش میکنم. واقعیت اینه این سوال ابعاد گسترده‌ای داره، چون همونطور که عرض کردم،
یعنی سخته آقای دکتر؟
بله، نسبتاً سوال سختی از این بابت که انرژی هسته‌ای همونطور که عرض کردم حوزه‌های مختلف داره. یعنی ما در از حوزه، حالا بد نیست من اشاره بکنم به حوزه‌های مختلف، چون فعالیت‌ها تولیدات علمی در مجموعه پژوهشگاه، شاید من بخوام یه تقسیم بندی داشته باشم، حالا یه سر در پژوهشکده های مختلف ما شکل می گیرن.
بله.
پژوهشکده هایی که بد نیست اشاره بکنم، در زیر مجموعه پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای 7 پژوهشکده در حوزه های مختلفن. بله. پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها. بله. پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای که در خدمت آقای دکتر بهروزی هستیم امشب.
بله.
پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی. بله. پژوهشکده پلاسما و گداخت هستیم. ملاحظه می‌فرمایید که این زمینه‌های مختلف بر اساس شرایط و نیازهای صنعت هسته‌ای. بله. و سازمان انرژی اتمی تشکیل شده که بر اساس شرایط باید تو حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشن. بله. حالا این عرض کردم سوال سختی از چه بابتی؟ برای اینکه اینا بخش‌های مختلفی که میخوان فعالیت داشته باشن در حوزه تولیدات علمی، اینا شرایطشون متفاوت. بعضا در حوزه‌هایی که به هر حال چرخه سوخت هسته‌ای، خب ما مهم هست که یه سری پروژه‌هایی داشته باشیم که به طور حالا ویژه تحقیق و توسعه را دنبال میکنه. یعنی این تولیدات علمی ما بیشتر رفع نیازهای صنعت هسته‌ای ماست.
بله.
بخش‌هایی از جمله کشاورزی هسته‌ای، کاربرد پرتوها، مواردی هست که در حوزه حالا دانشی در قلمرو دانش باید فعالیت‌هایی داشته باشن، نیازهای روز رو احصا بکنن و بتونیم که حالا به نوعی این تولیدات علمی شاید به سمت مقالات